قدرت باشه حتی تو گل و باشه.
ساعت 11:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سبا. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. به بخش خبری 11:30 رادیو سبا خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. همزمان با سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم تشییع پیکر مطهر 300 شهید گمنام در سراسر کشور برگزار میشود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت شریف ایران اسلامی برای حضور در این مراسم دعوت کرد. تشییع پیکر شهدا در تهران از ساعت 8 صبح و از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران به سوی معراج شهدا آغاز می‌شود. به همین مناسبت رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای تمهیدات ترافیکی ویژه در مسیر تشییع پیکر شهدا خبر داد و گفت محدودیت‌های ترافیکی از ساعت 6:30 در محورهای منتهی به مسیر تشییع اجرا می‌شود. عرضه بنزین سوپر وارداتی در بورس انرژی از امروز آغاز شد. به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور، پس از آغاز خرید و فروش بنزین سوپر در بورس انرژی، عرضه آن در جایگاه‌های سوخت بین یک هفته تا یک ماه زمان خواهد برد.
بنزین معمولی، گازوئیل، گاز طبیعی و حالا بنزین سوپر هم در جایگاه‌های سوخت عرضه خواهد شد پس از یک وقفه 2 ساله. محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگوید بنزین سوپر از این پس بدون دخالت دولت و توسط بخش خصوصی وارد می‌شود و ابتدا در بورس انرژی خرید و فروش و سپس به دست مردم می‌رسد.
بخش خصوصی بر اساس هزینه تمام شده واردات که بخشش هم شامل حمل و نقل و هزینه‌های توزیع و عوارض قانونی و اینا خواهد شد، این میزان واردات در بورس انرژی انشالله از هفته آینده رایع خواهد شد، میزانی که وارد میکنن و اون موقع شرکت های توزیع کننده میان و از طریق بورس تهیه میکنن این بنزین در واقع ویژه یا سوپر وارداتی رو و متناسب با قیمت تمام شده به صورت محدود ارائه میکنن.
البته طبق اعلام فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، عرضه بنزین سوپر ارتباطی با سهمیه کارت های سوخت و قیمت های فعلی بنزین معمولی ندارد.
سهمیه های بنزین هیچ تغییری در نه حجمشون و نه قیمتشون نخواهند داشت. طبیعتاً 60 لیتر بنزین 1500 تومانی و 100 لیتر بنزین 3000 تومانی برای افراد واریز خواهد شد.
اما چقدر بنزین سوپر وارد کشور شده؟ کرامت ویس کرمی مدیر عامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال میگوید
حدوداً 6.6 میلیون لیتر در بچ اول در مرحله اول قرار بوده وارد بشه و در بورس انرژی عرضه بشه.
همچنین طبق گفته رضا نواز عرضه سوخت گام به گام خواهد بود.
اولویت در تهران و کلان شهر است و اون اتفاقی که میفته مردم سوال میکنن اگر ما مراجعه کنیم، ببین مراجعه که بکنن قیمت رو قشنگ مشخص روی سکو میبینن، حتی رنگ در واقع اون سکو متفاوت خواهد بود و دیگه کارت سوخت هم استفاده نخواهند کرد.
طبق گفته سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت، پس از آغاز خرید و فروش بنزین سوپر در بورس انرژی از 2 آذر ماه، عرضه آن در جایگاه ها بین یک هفته تا یک ماه زمان خواهد برد. محبوب شریفی گل، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری مازندران از توقف گسترش دامنه آتش سوزی در جنگل های الیت چالوس پس از 8 روز خبر داد. حسین علی محمدی گفت با حضور 40 تیم عملیاتی زمینی و 8 بالگرد امیدواریم در روزهای آینده آتش به طور کامل مهار شود. استاندار مازندران هم گفت در محدوده شرق و جنوب جنگل‌های الیت حریق اطفا شده و عملیات مهار کامل آتش سوزی با هماهنگی و تلاش همه نیروهای امدادی ادامه دارد. مهدی یونسی افزود همکنون 520 نیرو به همراه 8 بالگرد و 2 هواپیمای ایلوشین در منطقه فعال هستند. مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران نیز گفت دست کم 200 نفر از نیروهای مردمی و فعالان محیط زیست صبح امروز با پیمایش مسیر به سمت پایین دست مهار آتش سوزی را ادامه می دهند. آتش سوزی در جنگل‌های الیت مرزن‌آباد از شنبه گذشته آغاز شد و با وجود بکارگیری چندین فروند بالگرد و تلاش نیروهای امدادی و مردمی، جنگل‌های این منطقه همچنان در آتش شعله‌ور است. وجود برگ و لاشه‌های خشک درختان از یک سو، صعب العبور بودن منطقه با شیب تند و همچنین وزش باد از سوی دیگر باعث شده تا عملیات اطفای آتش با وجود تلاش نیروهای امدادی، مردمی و دوستداران محیط زیست با مشکل مواجه شود. مسابقات بین المللی برنامه سازی و هوش مصنوعی رایان 4 تا 8 آذر با رقابت 30,000 شرکت کننده در تهران برگزار می شود. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت این مسابقات با هدف ارتقای سطح علمی، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه ارتباط بین المللی و کسب مرجعیت علمی به میزبانی دانشگاه صنعتی شریف برگزار می شود. آقای افشین افسود شرکت کنندگان از 137 کشور از جمله آمریکا، روسیه، چین، هند و ایتالیا در این مسابقات که به صورت مجازی و حضوری برگزار می شود، حضور دارند.
هدفی که دنبالش بودیم توی این قسمت این بوده که اولا توانمندسازی فنی ایجاد بکنیم برای در واقع دانش آموزانمون، برای دانشجویانمون، برای اساتیدمون، برای اینکه تفکر الگوریتمی و مسئله محوری پرورش پیدا کنه، تقویت مهارت حل مسئله ایجاد بشه، بتونیم کار تیمی انجام بدیم، یعنی بتونیم مهارتامون رو از حالت فردی به حالت تیمی گسترش بدیم، فرصت‌های شغلی ایجاد بکنیم، چون خود همین مسابقات خودش باعث میشه که ایده جدید خلق بشه، ایده جدیدی خلق میشه، عموما کسب و کار جدید، یعنی هسته پژوهشی جدید ایجاد میشه.
شیراز از 5 تا 12 آذر میزبان جشنواره جهانی فیلم فجر است. بیش از 700 فیلم به جشنواره رسیده که حدود 60 فیلم نمایش داده می شود. این دوره از جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور حدود 200 سینماگر و مهمان خارجی و در 4 بخش رقابتی اصلی برگزار می شود. جشنواره امسال با محوریت سینمای شاعرانه طراحی شده. همزمان با نمایش فیلم‌ها، جشنواره میزبان کارگاه‌های تخصصی هم خواهد بود، از جمله کارگاه سینمای شاعرانه که سینماگران شناخته شده از کشورهای مانند یونان و روسیه هدایت آن را بر عهده خواهند داشت. دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر گفت در این دوره 11 فیلم از 10 کشور در بخش چشم‌انداز و 6 فیلم در بخش زیتون شکسته نمایش داده می‌شود. روح الله حسینی:
زیتون شکسته از بخشایی است که از گذشته در تقویم جشنواره جهانی بوده، حتما دوستان رسانه‌ای اطلاع دارند و به خاطر دارند، بخشی است که به شکلی از سینما اختصاص داره که ما اون رو سینمای مقاومت، سینمای صلح و پایداری می‌دانیم و می‌نامیم و عموما خب فیلم‌هایی که در اون بخش حاضرند فیلم‌هایی هستند که یا به جنگ غزه، به مسائل فلسطین و لبنان و جنگ 12 روزه‌ای که در ایران بوده و تحمیلی بوده از سوی اسرائیل اختصاص داره.
شبکه بین المللی العالم شبکه اینترنتی مستند خود را راه اندازی کرده است. شعار این شبکه تا بیشتر بدانید است.
العالم الوثائقي، شبکه اینترنتی العالم الوثائقی یا العالم مستند به معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، گردشگری و اقتصادی ایران می‌پردازد. ابراهیم علی برزی، مدیر شبکه العالم:
مهمترین هدفش این هست که توانمندی‌ها و جذابیت‌های ایران رو در یک بستر خاص برنامه‌های مستند به مخاطب ارائه بکنه. ما این فرصت رو تو شبکه رسمی العالم نداریم که بتونیم یک بخشای خیلی گسترده‌ای رو مستندهای ایرانی رو پخش بکنیم. این بستر یک بستری هست که به طور اختصاصی مستندهای خاص شبکه العالم رو و مستندهای خاص ایران رو در بسترهایی که عرض کردم به مخاطب ارائه میده.
هدف این شبکه به عنوان یک پایگاه تخصصی فیلم مستند به زبان عربی، گسترش مستندسازی و معرفی و حمایت از مستندسازان داخلی است.
ایران ظرفیت خیلی زیادی داره برای اینکه به جامعه مخاطب عرب زبان معرفی بشه که شاید نوعی از اون ظرفیت همین شبکه مستند هستش و فکر میکنم که خیلی بیشتر از این جا داره که ما بتونیم کار بکنیم، چون که دنیای خارج از کشور تشنه فهمیدن و دانستن بیشتر از ایران و جمهوری اسلامی هستش. این یکی از اون ظرفیت هاست و به سر هاست.
بخش این شبکه بر بستر اینترنت 24 ساعته است. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
نوجهان شنبه تا چهارشنبه ساعت 17 از شبکه 1 سیما پخش می شود. طرح دغدغه های نوجوانان موضوع این برنامه تلویزیونی است.
درود، اینجا نوجهانه.
نوجهان برنامه برای تقویت روحیه پرسشگری، مسئولیت اجتماعی و اثرگذاری اجتماعی در میان نوجوانان.
خیلی ها فکر میکنن که نوجوانها آدم های بیخیال و سطحی هستند. واقعا این شکلی نیست.
این برنامه شامل بخش های مانند تحریریه، دختر ایران، ارائه اثر و تجربه است. مریم نیکانلو تهیه کننده.
بخش تحریری مهمترین و تاثیرگذارترین بخش برنامه نوجهانه. ما نسبت به مسائل روز جامعه و دنیا بی تفاوت نیستیم، به اخبار و مسائل روز حتما میپردازیم. در بخش تجربه نوجوانانی که در زمینهای مختلف مستعد هستند و ویژگی های خاصی دارند دعوت میشن در برنامه برای نوجوانان و همسن و سالهای خودشون راجع به مسئله‌ای که خودشون به توانایی رسیدن توضیحاتی میدن. در بخش دختر ایران ما از زنان موفق و تاثیرگذار دعوت میکنیم.
کتاب مادران میدان جمهوری یه روایت مادرانه از انتخابات
گروه 4 نفره مجریان و همچنین اکثریت دستان در کانال پشت صحنه این برنامه را بانوان تشکیل میدهند.
خوشبختی نامه‌ای نیست که یک روز نامه رسان
شیما مختاری گوینده.
تیم کاملا دخترونه که با دغدغه های مربوط به دوران نوجوانی دخترها بیشتر داریم برنامه رو میسازیم. برنامه خیلی پر بخش و آیتم های مختلفی داریم که هر کدوم به موضوعات مختلفی که دغدغه نوجوان هاست در زمینه های مختلف میپردازه.
برنامه نوجهان شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 17 از شبکه 1 پخش میشود.
الان نوجوان های ما به ویژه نوجوان های دختر ما خواهان اتفاقات خوب هستن، درخواست میکنن، این نیاز احساس میشه. کافیه که ما برنامه های خوب براشون داشته باشیم، کتاب خوب داشته باشیم، فیلم خوب داشته باشیم و بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم به اونها.
محمد علی گلخواه، خبرگزاری صدا و سیما.
هادی مرزبان، کارگردان، مدرس و بازیگر پیشکسوت تئاتر، صبح امروز در 81 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری درگذشت. کارگردانی پلکان، هاملت با سالاد فصل و شب روی سنگ فرش خیس از جمله آثار این هنرمند فقید است. مرحوم مرزبان همچنین نشان درجه 1 هنری معادل دکترا را دریافت کرده بود. و معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت خودروهایی که در روزهای آلودگی هوا قوانین را رعایت نکنند شامل جریمه خواهند شد. سرهنگ فیروزه کشیر افسود این تخلفات شامل عدم رعایت طرح زوج و فرد از درب منازل، نداشتن معاینه فنی و دودزا بودن خودروست. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:51 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. تا فرصت دیگر، روز بخیر و خدا نگهدار.
خیلی ممنونم از شما شنوندگان عزیز و تشکر میکنم از دوستانم در بخش خبر رادیو سبا. امیدوارم که حالتون خوب باشه دوستان. و خب کم کم داریم به لحظات عرفانی و روحانی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. حتما برای ما دعا کنید، ما به دعای شما نیازمند هستیم و در این لحظه گوش جان میسپاریم به تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم نفس واحدة أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم
يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
حي على الصلاة
پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم می شود. به نظر بنده یکی از کارهای مهم ائمه محترم جماعات در مساجد تبیین مسئله نماز است برای مردم.
سجدگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده رضا ایمانفر هستم، مدیر کانون فرهنگی هنری خاتم الانبیا، مسجد خاتم الانبیا در استان سیستان و بلوچستان، سرزمین مرزداران بیدار، شهرستان مرزی میرجاوه. خب خدمت شما عرض شود که علاوه بر کارهای فرهنگی که در کانون فرهنگی مسجد انجام میدیم، در کنار این کانون فرهنگی عزیزان همدل و یاران همدل، بچه مسجدی های اهل سنت، یک مرکز نیکوکاری را انداختن به نام مرکز نیکوکاری رستگاران که تنها مرکز نیکوکاری و تنها خیریه شهرستان هست که در خدمت خانواده های نیازمند هست. خب مراتب در این مرکز نیکوکاری ارتباط خوبی که اعضای هیئت عامل این مرکز با اهالی مسجد و خیرین استانی و خارج استانی دارن، خب به مراتب این ارتباط منجر به ارائه خدمات معیشتی میشه به نیازمندان که در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و سفاک اسرائیل که به خاک جمهوری اسلامی ایران شد و چندین نفر از عزیزان ما، از سرداران ما، از کسانی که